سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما به این بحث رسیدیم که رابطه محبت رو با مسیر مبارزه با هوای نفس مورد بحث قرار دادیم و باید کماکان در این باره با هم گفتگو کنیم. یکی از اهداف مهم ما در مبارزه با هوای نفس این بود که نفس خودمون رو ذلیل بکنیم در مقابل پروردگار عالم، که البته عزیز خواهد شد در مقابل غیر خدا. و اینکه ما در مقابل خدا ذلیل بشیم معناش این نیست که کلن ذلیل و زبون و ضعیف بشیم. اتفاقا کسی که در مقابل خداوند متعال ذلیل میشه دیگه در مقابل احدی کرنش نخواهد کرد و این یک معادله خیلی روشنیه که محقق میشه و در تجربه تاریخی هم همه میتونن این رو ببینن. کسانی که در مقابل خدا فروتن بودن اینها به هیچ وجه در مقابل کسی سرخم نکردن. لذا نباید ما استیحاش بکنیم از کلمه ذلیل شدن مقابل خدا، که دفعی بگیم کلن ذلیل شدن بعد تو چرا اینقدر این کلمه رو تکرار میکنید. اتفاقا چون کلن ذلیل شدن کلمه بدیه در مقابل دیگران، باید ذلیل شد مقابل خداوند متعال، چون تنها راه عزیز بودن در مقابل دیگران ذلیل شدن در مقابل پروردگار عالمه. ما نباید خیلی اومانیستی به دین نگاه بکنیم که دفعی مفاهیم انسانی رو انقدر بزرگ کنیم و بتش کنیم که کسی جرأت نکنه نزدیکشون بشه. نه خیر، آقا ما سر هر نمازی در هر رکعتی دوبار سجده میکنیم، با تمام وجود خم میشیم، مهمترین بخشهای صورتمون رو، بدنمون رو روی زمین میگذاریم رسماً. عبا نداریم، این عبادت رو در هیچ دین دیگه ای شما اینجوری نمیبینید. البته ادیان دیگه هم داشتن، منتها وقتی تحریف شدن سجده هاشون قطع شده، بریده شده، و ما رسماً سجده میکنیم، به سجده افتخار میکنیم، در حالی که سجده هیئت بدنی انسان رو در وضعیت خوبی قرار نمیده، ولی مقابل خداست تا آخرش هم ایستادیم. پس اینکه ما ذلت مقابل خدا رو بخوایم بهش تصریح کنیم، اینو باید بهش بپردازیم. اصلا همین که شما میگید الله اکبر موقع نماز، که مهمترین جایی که تو نماز انسان باید توجه داشته باشه موقع الله اکبر اول نمازه. بقیه شدم خب حواسش پرت میشه، ولی اول نماز اگه کسی حواسش پرت باشه موقع الله اکبر گفتن، در روایات توبیخ‌های سنگین نسبت به این فرد هست که چرا موقع الله اکبر حواست نبود. وقت الله اکبر توجه به کبریایی خدا داری و در مقابلش نهایت فروتنی خود شماست، تکونم میخوری تو نماز باید بگی الله اکبر. این مسئله ذلت مقابل خدا رو که ما خیلی ازش سریع عبور کردیم، فقط تو اون بحث لقاء الله که هدف مبارزه با هوای نفسه یک کمی بهش پرداختیم و ازش رد شدیم. اینو باید خیلی پیش خودمون تکرار بکنیم، من باید پیش خدا نابود بشم. حالا عرفا میگن چی؟ فناء فی الله. دیگه خیلی اتو کشیده همین کلمه است. فناء فی الله یعنی آخر ذلت، آخر فروتنی در مقابل پروردگار عالم دیگه، اون شومی کلمه ذلت که در مناسبات اجتماعی هست اینجا اصلا وجود نداره، همچنان که زشتی کلمه تکبر در ارتباط با پروردگار عالم اصلا وجود نداره. خدا رو اصلا خودشون میفرمان من متکبر هستم و ما داریم بر کبریایی او تأکید میکنیم. خود او فرمود بیاد اینجا بیستید بگید الله اکبر، خطاب به من. ببینید خدا یک رابطه کبریایی با ما داره و ما یه رابطه ذلیلانه. اینو باید خیلی گفت، نمیدونم باید چی کارش بکنیم. شاید باید یه 30 شب ماه رمضان فقط بیم رو این معنا کار بکنیم که یه مقداری این مسئله رو برای خودمون حل کنیم. یه بحثی ما داشتیم چند سال پیش منتشر شده الان تحت عنوان تکبر پنهان، اونجا بنده بحث خیلی مفصلی رو مطرح کردم. البته باز هم تمام نیست اون بحث، ولی باز هم خیلی کمک میکنه. دوستانی که حالا کتاب درستابی گیر نیوردن بخونن، خواستن یک کتاب نادرست سایی بخونن، اینو بخونن. ولی این کتاب از این جهت که حجم روایات و آیات بسیار کلیدی رو انتخاب کرده و در اختیار خواننده قرار داده، البته ارزشمند مثل اون روایات و آیات تعارف نمی کنم. حالا ما واسطه جمع آوری اونها شدیم، این خب بی ارزش میکنه کار رو، ولی انشالله از ارزش اون محتوا نمی کاهه. واقعا اولین بیماری که ما باید در خودمون از بین ببریم تکبره، واقعا. و شما به این سادگی میتونید تو دل کسی پیدا بکنید که تکبر نداشته باشه؟ میشه هم چیزی؟ اصلا فلسفه همه این آزار و اذیت ها در مقدرات، فلسفه همه این سختی ها در مبارزه با هوای نفس، اون تزلل نهایی نفسه. تو هی به نفست میگی نه تا این خورد بشه، ببین بهش میگی نه تا خورد بشه. یه بار شیطان به خدا گفت نه، خداوند متعال فرمود ابا واستکبره، ابا کرد و تکبر کرد. یه نه به خدا گفت، فرمود خدا این تکبر کرد. دعا کسی نمیخونه، تو قرآن میفرماد تکبر کرد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. بنده به شما عرض کنم به 99% ممیز 99% آدمای متکبر بگی تکبر دارید، شما میگه من از شاخ در میاره. اتفاقا من به یک کسی گفتم یه بار اینو، یه مشکلی رو مطرح میکرد که حالا بعد من گفتم، خیلی داشت اذیت میشد از این مشکل، ایشون مشهور بود بین همه به تواضع. گفتم خب ببین، چون خیلی دیگه خودمونی بودیم عرض کردم، ولی من اینقدر پررویی نمی کنم، ایشون هم اصرار میکرد. من گفتم ببین یه کمی برو رو تکبر خود کار کن. گفت من تکبر دارم؟ همه اتفاقا به من میگه. اینو خیلی با تعجب میگفت، نه با انکار و اعتراض. به من اعتراض نمیکرد که اینو بهش گفتم، اینقدر آدم متواضعی بود. ولی گفتم او تکبرت کار کن. بعد تعجب میکرد که آقا من تکبر کجامه؟ دیگه چقدر انعطاف پذیری؟ دیگه چقدر با همه؟ گفتم ببین برو تکبر تو ته تواضعات پیدا کن. نمیخوای یه عنوان برجسته تواضع ازت کنده بشه، بزرگی خودت رو تخریب بکنی، برو پیداش کن. من نمیگم جلوی دیگران ذلیل تر بشو، نه، در مقابل خدا ذلیل تر بشو. خیلی سخته، شما هیچ کدومتون نمیتونید مثل یه آدم عرق خوره، شراب خوره، نمیدونم درب داغون برید با خدا مناجات کنید، اصلا نمیتونید. مثل کسی که هیچی عبادت نکرده اصلا نمیتونید برید عبادت بکنید. ماها وقتی که عبادت اولیاء خدا رو میبینیم، مناجات امام موسی بن جعفر، مناجات امام حسین، مناجات امیرالمومنین رو میبینیم، اصلا کپ میکنیم، میگیم آها اینا چجوری دارن آخه مناجات میکنن؟ ما والا خودمون که اینقدر آدم درب داغونی هستیم، اینقدر آدم بدی نیستیم. اهل بیت آخه چجوری دارن اینجوری مناجات میکنن؟ به 99% آدم های متکبر بگی تکبر داری، میگه چه حرفی میزنی، اصلا باورش نمیشه. بعد از اون طرف تکبر یه چیزی که روزانه رشد میکنه، اینجوری نیست که شما مثلا به این سادگی نه بینش ببری، علف هر زمجی میاد بالا باید بزنی، انواع و اقسام تکبرها. بعد آدم به کجا برسه که در مقابل خدا هیچ کبریایی نداشته باشه؟ مهمترین برنامه تربیتی نمازه، مهمترین ذکر نماز الله اکبره. دیگه تو ببین چقدر باید کار کنی با کبریایی خدا بزنی رو تکبر خودت. با تکبرم تکبر از بین میره ها، میدونی که با جونم دلم خواهش میکنم و قربون صدقت برم و حالا شما خواهش میکنم بیا کتابی یا با اینا نیست. باید یه متکبر بزنی تکبر آدم رو در به داغون کنه، راه دیگه نداره. حالا میخوام من گزارش مختصر دارم از اون بحث تکبر به شما میدم، خیلی پیچیده است. همه اینا رو که گفتم، مهمترین آرزوی فطری انسان بزرگ شدنه. آدم ها دوست دارن بزرگ بشه. خدا اینو تو وجود انسان قرار داده. شما فکر میکنی بزرگترین درخواستت لذت بردن از این چیز میزای دنیاست؟ نه، بزرگترین خواسته فطریت تکبره. بعد دیگه این تکبر وقتی در حب مقام خودشو نشون میده، تو روایت میفرماد بعضیا دنیا و آخرتشون رو برای حب مقام میگذارن، میخواد عضو شورای شهر مریخ بشه، خونه‌شو میفروشه، میدونه بعدنم پول در نمیاره ها، میدونه احتمالش هم ضعیفه. این حب مقامه که تو روایت میفرماد راحتی خودشو میذاره کنار، دنیای خودشو میذاره کنار، شیرینی دنیای مادی خودشو میذاره کنار. حب مقام یه جلوه است. اون وقت حب مقام آخرین صفتی است که از قلوب صدیقین خارج میشه، یه جلوه تکبره. تکبر بد هست ولی ریشش فطریه برای انسان. خب آقا ما میخواییم بزرگ بشیم؟ بله. میگه بفرمایید. ببین عزیز من، اگه عجله کنی، مسیر غلط انتخاب کنی برای بزرگ شدن، اسمت میشه متکبر. اما راه درست برای بزرگ شدن چیه؟ چیه خدا؟ اینکه متصل بشی به بزرگ، به خود خدای بزرگ. در تو آرزوی بزرگ شدن قرار دادیم تا متصل بشی به بزرگ. همین. نه من خودم میخوام بزرگ بشم، این دیگه خراب میکنه کارو دیگه. حالا بازم من توضیح اجمالی بدم، چون امشب میخوام از یک مفهومی، مفهوم محبت، یک قدردانی بکنم. یه جای محبت رو من میخوام به شما نشون بدم انشالله. ببخشید من تا میگم به شما نشون بدم، به خودم خندم میگیره، میگم واقعا آدم نیست، اینا همه آدم حسابی هم من به شما نشون بدم چه؟ یعنی فکر نکنید من موضع بالا برخورد میکنم، خدا شاهده. دیگه حالا در عالم گفتگوی رفاقت آمیز، یه بچه هم ممکنه به یه بزرگتری بگه بیا بیا من آدرسشو بلدم بسیارم بهت نشونم، من با این محل آشنام و اینا. یعنی این بابه دلم هم میسوزه برای شما که چرا پای منبر آدم حسابی نمیرید. ولی خب دیگه حرفای حسابی رو تصمیم گرفتید از ناحسابیش هم بشنوید دیگه. حالا اینم یه مدلشه. بله خدا شاید اینجوری خواسته. من امشب میخوام یه قسمتی از محبت رو به شما نشون بدم، کمتر کسی بهش توجه میکنه. تا وقتی اون همه دیشب از محبت صحبت میکنیم، شما محبت رو درست بشناسی عزیز من. محبت چیه؟ حالا من به شما میگم انشالله. شما بذارید من از تکبر برم جلو. من تو هم هوای نفسم، تو یه مسیر داریم میریم جلو. اتفاقا همین بحث کبریایی که تو وجود انسان تقاضاش هست، همین بحثی که به عنوان ارضاء غلط کبریایی که میشه تکبر و ارضاء درست کبریایی که میشه چی؟ متصل شدن به بزرگ. خب من حق بهت نمیدم بزرگ بشی، داغونت میکنم بخوای بزرگ بشی. میگه خدایا پس تو چرا تقاضای بزرگ شدن تو من قرار دادی؟ آها، قرار دادم برای اینکه متصل بشی به من. و من چجوری میتونم به تو بزرگ بشم، به تو متصل بشم؟ خودتو نهایت کوچیکی ببینی. مگه میشه به این سادگی؟ میشه مگه اینقدر باید سجده بری؟ نشد. الله اکبر یعنی نشد. دوباره الله اکبر، نشد. دوباره شبیه این کلمه نشدی که من لاتی دارم میگم، حضرت امام عرفانی برای الله اکبر بین سجده ها میفرمون چی میفرمون؟ همون سجده که میکنی بلند میشه میگی الله اکبر، میگی خدا بزرگتر از اونیه که من بخوام تسبیحش بکنم. یعنی نشد. بعد سجده میکنی میگی خدا منزه از این که من او رو بزرگ بدونم، الله اکبر، نشد. بعد دوباره بلند میشیم یا الله اکبر، یعنی نشد. اینقدر سجده میره. الان خود شما الان منزه موی سرتون بیشتر سجده رفتید تا حالا. حواس دست داری چی کار میکنی؟ چی رو خواهی بزنی؟ ببین هیئت خودتو، هیئت خودتو ببین. عادی نشه برات. میگه آقا من چجوری تو نماز توجه کنم؟ به هیکلت توجه کن. نمیخواد به خدا توجه کنی؟ هیکل که داری ماشاءالله، رفت پایین. اینو نگاه کن. حالا تا بعدن خدای ندیده رو نگاه کنی. دیدی چی کار کردی؟ لذا اون جایی که جای بحث نماز باشه میگیم نماز ادبه. این کنش رو درست اجرا کن. من وقتی بخوام مثال بزنم مثال بد میزنم، چی کار کنم دیگه؟ این قدیم انگلیسی ها رسمشون این بود کلاهشون رو مقابل خانم ها بر میداشتن. مثلا یه خانم میدن کلاهش رو بر میداشت یه اینجوری میکرد، بعد دیگه اگه خیلی توجهش جلب میشد و خیلی میخواست کرنش بکنه، این اجراشو خیلی قشنگ انجام میداد. این فیلم هایی که میخواستن مغز ما رو سوراخ کنن، فرهنگ خودشون رو قالب کنن به ما نشون میدن، ایناست دیگه. اون مال قدیمی ها درسته. اینجوری اون اجراشو ببین. اونایی که خیلی خوب اجرا میکردن مقابل خانومی که میخواستن خیلی خوب تواضع بکنن، اونو ببین. تو باید خیلی بهتر رکوع و سجده کنی. نه الله اکبر، سبحان الله، الله اکبر، به قول الله، اینجوری نه، اجرا کنی. اصلا که در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست، فهم حانون علی اوساطهم. آیه قرآن میخونن، در اثر آیه قرآن خوندن یعنی حمد و سوره خوندن، از کمر میشکنن تا میشن. تعبیر رو نگاه کن، فهم حانون علی اوساطهم، میشکنه از وسط. چجوری من میخوام اجرا کنم الان براتون رکوع؟ بعد میفرماد مفترشون علی جباهم و اکفهم و اطراف اقدامهم. مفترشون یعنی چی؟ فرش چجوری میندازن زمین؟ فرشو پهن کن، چی میشه؟ میفرماد این وقتی رکوع میره میبینه کفایت نمیکنه، بلند میشه فرش رو زمین میکنه ارکان بدنشو. لذا میدونید که موقع سجده رفتن مستحبه اول دستتو بذاری رو زمین، نه زانوتو بذاری رو زمین که به زور دارن مینشوننت. بعد میخوای بلندشی با دستات کمک بگیری بلندشی. میتونی تو ماشاءالله جوون اینجوری بلند شو، اینجوری بلند نشد، دستو بذار بلند شو، بعد دستو بردار. اصلا آدابش هم گفتن به ما. اون توجه در نماز میخوای بکنی، قدم اولش توجه در رفتاره، بعد قدم دومش توجه در گفتاره، بعد قدم سومش تفکر در گفتاره، قدم چهارمش عواطف و محبتی است که در اذکار هست به طور کلی، قدم بعدیش هست که جزئی برای هر ذکری یه حالی پیدا کنی که اون وقت اون رنگ به رنگ شدن این که برای اولیاء خدا هست که از ما که من که نمیفهمم این حرفا اون مثلا نمیتونیم اینجوری بخونیم. حالا انشالله که شماها بتونید. خب این توجه در نماز تو رو به چی داره جلب میکنه؟ به این که تو ذلیل بشی مقابل خدا. اون بزرگی رو فراموش کن، جاش نهایت کوچیکی. این مسئله برای خود حل کن. تویی که آرزوی بزرگ شدن داری. آقا جون من یه جای دهگی صحبت میکردم، آدم حسابی بودن، گفتم این جلسه خصوصی دیگه، جلسه عمومی نبود، آدم های خوبی بودن، گفتیم که آقا در مورد کبریایی خدا صحبت کنیم. این نمیشه خب همه جا هی بریم بالا منبر بگیم خدا متکبره، خدا تو قرآن متکبرانه صحبت کرده، خدا تکبرش رو سر نماز اول میپذیری، بعد چیزای دیگه شو، بعد در مقابل کبریایی خدا بعد چیکار کنی؟ تکبرش میخواد تکبر تو رو بزنه. هی اینجوری اول صحبت کردم، آیه قرآن رو خوندم، نمیدونم چی، همه اینا رو گفتم، تکبر برای ما بده، برای خدا اشکال نداره، الله اکبر که میگیم قشنگ که بگیم خدا میفرمان ها بگو خدا، قشنگ توضیح دادم، بعد یکی دوبارم کلمه خودپسند رو برای خدا استفاده کردم، خدا خودشو میپسنده، خدا خودش تعریف میکنه، اصلا قرآن خدا نامه است، همش خودش تعریف میکنه، تگو میخوره خودش تعریف میکنه، ان الله علیمون خبیر، علیمون بصیر، علا کل شیء قدیر، او حلیم است، او کریم، همه چی همه اوصاف خدا. اصلا شما یه بار قرآن اینجوری نگاه کن چقدر خدا خودش تعریف میکنه. تا حالا توجهت جلب شده؟ باید فرشته های الهی جلب کنن توجهتو، همینجوری نمیشه. یه بار وضو بگیر قشنگ، رو به قبله گریه کن، قبلش اینا التماس کن، بعد برو بخون ببین اصلا میتره که قلبت میزنه بیرون، چقدر خدا خودش تعریف میکنه. تکبر داشته باشی بدت میاد، میگی تلخ بود برام، چقدر تعریف میکنه. تواضع داشته باشی خوشت میاد، میگی جونم بگو از خودت تعریف کن فدات بشم، بگو من کیف میکنم، یا سبح له ما فی السماوات، آخه بگو من جگرم، بگو از خودت تعریف کن من کیف کنم. ببین اینا معادلات خیلی عمیقی، هر کسی به این چیزا توجه نمی‌کنه. مردم خیلی هاشون مسئول شرکت تعاونی و مسئول نمیدونم کمیته امداد و اینجور چیزا میدونن خدا رو. خدا رابطه عبد و مولایی نداره. وقت اونجا داشتیم صحبت میکردیم، بعد از 3-4 روز بالاخره یکی از این خواص جلسه اومد گفت آقا بالاخره این کلمه متکبر رو خیلی ما ناراحت میشیم در مورد خدا استفاده میکنی. گفتم خب منم میخوام ناراحت بشی دیگه. ما بچه بودیم، معلممون چوب میآورد میزد، بعد یه بچه بود تا میزد میگه آقا معلم درد گرفت، میگه خب میدونم میخوام درد بگیره دیگه، آقا از عشق خدا بگو. بعد جالب اینه که اکثر مجالسی که تازه من بگردم گیر بیارم از تکبر خدا حرف بزنم، تو این کتاب تکبر پنهانم نتونستیم از تکبر خدا زیاد صحبت کنیم، گفتیم اون حالا یه مقدمات دیگه ای داره، از تکبر انسان یه کمی صحبت کردیم، گفتیم حالا اون یه وقتایی میایم از تکبر خدا صحبت بکنیم، رسما بعدش میام میگم حاج آقا شما از رحمت خدا چرا صحبت نمی کنی؟ میگم بابا مگه من از غضب خدا صحبت کردم؟ من از تکبر دارم صحبت میکنم. تکبر که مساوی با غضب نیست. خدای مهربون متکبر مهربونه، اگه غضب بکنه متکبر قهاره. تکبر که مقابله رحمت نیست، به من میگه رحمتم صحبت کن. من اگه جهنم صحبت کنم بگو بهش صحبت کن. من اگه غضب صحبت کنم بگو رحمت صحبت کن. من که از غضب صحبت نمی کنم، من تکبر دارم صحبت میکنم. میگه مقابل تکبر چیه؟ میگم هیچی. یعنی خدا هم متکبر هم متواضع؟ اصلا متواضع نیست. میفرماد شهدا رو من کارشون رو درست میکنم، میبرمشون بهش، میبخشمشون. این خدای ما. بابا شهدا که دیگه جونشون دادن دیگه، میفرماد میخرم. آقا نه ما عاشقانه دادیم تو عاشقانه. من میخرم پولشم بده، همه رو تا اون قرون آخر حساب میکنم، اگه خواستم یه چیزی هم میذارم روش. خدا یه جا تو قرآن بگید از خداییش اومده پایین؟ تواضع نداره خدا؟ میگه آخه فقط تکبرشو گفتی. عزیز من از غضب صحبت نکردم که تو میگه از رحمت صحبت کن. قاطی میکنه آدم از بس بعضی ها یه جورای نگاه میکنن، چون تلخش میاد. من از تکبر صحبت میکنم، میگه کار نکرده رو خودش، اصلا آمادگی برخورده مثلا نمی برخورده با خدا رو نداره، مثلا نمی نماز چجوری میخونده، مثل طرف که قهر بود با خدا میخواست نماز نخونه، بعد گفت نه نماز که نمیشه نخونه، میگه آخه من قهرم دیگه الان دیگه نباید بخونم که، گفت نه آخه نماز که باید بخونی که، گفت حالا من قهرم آخه حاجتمو نداده دیگه، نتونست گفت میخونم، بعد موقع نیت کردن گفتش که دو رکعت نماز بخونم به کسی چه مربوطه برای چی، الله اکبر. خب یه همونش باید میگفتی به کسی مربوط نیست برای چی دیگه، نماز نخوندی اصلا، تواضع مقابل کبریایی خدا تلقین نکردی به خودت، نماز نخوندی چیکار کردی؟ بس موقع الله علی کفر منو درآوردید، میگم دیگه، گفتم چند دقیقه پیش مهمترین جای نماز الله اکبره که باید توجه کنی، یه حرفای سختی هست، یه دفعه کفر منو درآوردی، من دیگه این ایمانمو نشون بدم. میفرماد موقع الله اکبر تواضع نداشته باشی، خدا در حدیث هست میگم خدا میفرماد یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو منو داری گول میزنی، نمیترسی همین الان چهره تو رو تبدیل کنم به چهره حمار؟ موقع الله اکبر گفتن چرا توجه نداری؟ میفهمید چی گفتی؟ از کبریایی خدا گفتی بزنی داغون کنی چیو؟ تکبر خودتو. مسیر مبارزه با هوای نفس گفتیم لقاء الله، آقا کدوم یکی از اسماء خود لقاء الله و له الاسماء الحسنا؟ آقا بذار دعوا رو حلش کنیم دیگه، تمومش کنیم. آقا ما میخوایم به ملاقات خدا بریم، ملاقاتی که کدوم یکی از اسماء خدا رو انتخاب میکنید که مهمترین اسمی باشه که با اون وجه از اسماء الهی ما مواجه بشیم؟ بگید رحمت، غفران، رأفت، ود، خلقت، رازق بودن، چی؟ خودت که نمیتونی حرف بزنی که. حضرت پیامبر گرامی اسلام از ایشون پرسیدن که وقتی به معراج رفتی آخرین نقطه چه گذشت بین تو و خدا؟ فرمود اون نقطه‌ای که نقطه نهایی معراج بود و من بودم و خدا جبرئیل امینم نتونست بیاد، اونجا خدا هر چقدر خواست از عظمتش به من نشون داد. عظمت خدا موضوع نهاییه. شروع می‌کنی دینداری، الله اکبر، کبریایی خدا، کبریایی و عظمت، اینا خیلی قریبه به هم دیگه. لقاء الله یعنی ملاقات خدای بزرگ. خود نماز اصلا تمرین لقاء اللهه، خود نماز اصلا تمنای لقاء اللهه، خود نماز اوجش سجده است، مهمترین جای توجهش الله اکبره، ارزشمندترین قسمتش سجده است که تو هر رکعت دو تا داره، یه دونه مقدماتی رکوع داره. راز اینجاست. ببین اصلا رابطه ما و خدا تذلل و تکبر مقابل هم دیگه است. آه اون مبارزه با هوای نفسم برای اینکه با گفتم عزیز من کندن هوا تکبر که کار یه روزه نیست، هر روز باید این علف هرزه ها رو قیچی کنی. من تنها صحنه که یادم نمیره، یه صبح تو آفریقا تو یکی از این کشورها موزامبیک اومدم بیرون، دیدم این داره علف هرزه درو میکنه، گفت اینجا ببین به جای اینکه جارو بیارن جارو کنن کنار جاده رو، یه کسی میاد هر روز یه روز در میون علفا رو والله اسفالتو میکنه برمی‌داره میبره، از بس سرزمین حاصلخیزی بود اونجایی که ما بودیم. خب خیلی جای آفریقا اینجوریه، اونجا میبین درو میکنه علف هرزه هر روز میاد، روزی 5 مرتبه باید علف هرزه درو کنه، علف هرزه تکبر. مثل بقیه، مثل حسادت نیست که حسادت پیش اومد اومده نیومد نیومده، تو با یکی رقیب باشی حسادت تحریک میشه، رقیب نباشی چه تحریکی بشه؟ موردیه. تازه حسادت که برادر کوچیکه، تکبر بلافاصله جانشینش حسادته. بعد نوبت بقیه است. بخل، ثروت نداشته باشی چه بخلی؟ یا یه چیزای عیبای دیگه اصلا به پای اینا نمیرسن. ابلیس نمونه گناهکارای عالم ابا و استکبره. تکبر یه موضوع اساسیه. خب دوستان ببینید، من میخوام در مورد تکبر و تذلل خیلی مختصر فشرده یه چیزایی بمباران بکنم و تو ذهنتون توجه به این موضوع دامنش گسترش جلب بشه. نماز عمود خیمه دین ماست. نماز، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود نماز رو خدا قرار داد اخراجن لتکبر من قلوبه. حله؟ الان جمعیت من دوستشم بکنه بگه حله. فلسفه نماز چی بود؟ اخراجن لتکبر من قلوبه. حله آقا؟ الله اکبر. اولش رو ببین، سجدش رو ببین، چیکارش رو ببین. خب اینو زودتر میگفتی دیگه. نمیخواستم آخه اینقدر بگم مفصل. دیدم هی تو داری با تعجب من نگاه میکنی. آخر سر متوسل به حضرت زهرا شدیم که دیگه کمی آرومتر من نگاه کنید. یک کمی الان چشمات رو بندازید. چی داره میگه این؟ موضوع عجیب غریب نیست به خدا قسم. موضوع جدی، کلیدی، اساسی، اولیه. همه ما آدم ها محوری ترین درخواستمون بزرگ شدنه. نمیبینیمش. آره میدونم، میدونم نمیبینیمش. برای چی نمیبینیمش؟ چون ماهیه تو آب میگفتش که مامان این آبی که میگن اگه ما توش نباشیم خفه میشیم کجاست؟ برای قلوب قلوب داشت آب میابرد و میرفت. ما اصلا رابطه همون با تکبر اینه، اصلا نمیبینیمش. بله، مثل کسی که ابلیس رو نمیبینه. برای چی نمیبینه؟ برای اینکه باش یکی شده، با هم اصلا یکی ان الان. نمیبینه که. ولی یک کمی جدا بشی ازش میبینیش. میگه این لعنت بر شیطان، نگاه کن این داره چطور میکنه وسوسه. آه دیدی؟ میبینیش. یکی بشی نمیبینیش. غرق تکبر باشیم مثلا نمیبینیم که غرق تکبریم دیگه. خب غرق یعنی همین دیگه، ماهی تو آب. لحظه ای نیست ازش جدا نباشیم. یه لحظه باشه، اون لحظه نورانی باید عکس بگیره از خود، یادگاری نگه داریم. من این لحظه تکبر نداشتم و تکبر نمیخواستم و در حسرتش نبودم و شیرین بود برام که نداشتم. خیلی ظریفه. تکبر یه کمی سفت میشه تو وجود انسان، میفرماد همه جهنمی‌ها بوی بهشت رو میشنون، متکبر بوی بهشت رو نمیشنوه. بعضی از رفقا میگن حالا از بین این همه بحثا 600 تا عنوان هست، اون همه سخن پراکنی کردی، تو چرا از بین همه اون صحبت‌ها تکبر رو برش نوشتی؟ ما یه چی بیکار بودیم، ما همینجوری عشقی شانسی آوردیم، گفتیم تکبر چی رقد گفتاد به تکبر. نه عزیز من، ام الرذائل در روایت میفرماید، ام مادر همه رذائل تکبر. خیلی تکبر بهش کار کنید. خدایا در مقابل خودت در ما ذلت و فروتنی قرار بده. چه دعایی کردم براتون اصلا خبر نداری. شبای آخر ماه رمضان نورانی تر از الان دیگه شما تو زندگیت داری؟ شبای قدر رو پشت سر گذاشتی؟ شبای آخر ماه رمضان بازم داری روزه میگیری؟ تذلل در مقابل خدا تو عمرت یه همچین لحظه‌ای کم پیش میاد به خدا قسم. خدایا اون ذلتی که از ما میپسندی نسبت به خودت در ما ایجاد بفرما. یه شب یادتونه گذرا رد شدیم، مثل امشب مفصل نپرداختیم. یه روایت خوندم از حضرت موسی علیه السلام. یکی از دوستان جلسه می فرمودن آقا این دوره بحث آموزشی بوده، ثبت نام کنید، امتحان بگیرید، بقیه آموزشش هم ادامه بدید، چیکار کنید چیکار کنید، حیفه این باید بسته‌بندی بشه، یکی یه شبش نبوده بگه اینجاشو نبودم اینجوری شد، جزوه بکنید. حالا این راست میگه دیگه. الان من میپرسم کدوم پیامبر بود که اسمش حضرت موسی بود؟ آها، حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام. خدا فرمود به چه علت من تو رو انتخاب کردم دیگران رو انتخاب نکردم برای پیغمبری؟ فرمود تو ذلیل ترینی پیش من، سجده دیدی میکنی موسای من، هیچی دیگه نداری مقابل من. حالا یه مسابقه را بندازم، این رو من به جای تک تک شما میگم، شما هم برای خودتون آمین بگید. این دعا جمعی نیست، دعای فردیه. خدایا فلسفه خلقت رو بارها در قرآن کریم فرموده ای که مسابقه است، که ببینم ایوکم احسن و عملا، کدومتون بهترید. حالا یه مسابقه ای که تو این جمع هست الان دیگه، ببخشید من به رخ میکشم برای اینکه ملموس بشه بعضی چیزا. خدایا در این جمع منو ذلیل ترین فرد در خونه خودت قرار بده. هر کی برای خودش الهی آمین بگه، آمین میخوای برای منم بگی اشکال نداره، ما بخیل نیستیم اگر ما رو دوست داشته باشی، ولی فکر خودت هم باش. خدا نگاه کنه تو این جمع، یه نگاه کن تو این جمع، ذلیل ترین کس میشه من نمی که چی میشه اون رفقا، واقعا همینطوره ها. الان ما درجه ذلتمون مقابل خدا که یقینا یکسان که نیست که. ببین همین الان آقا چی شد شما بس مسیر مبارزه با هوای نفس رسیده بودی به محبت، گیر دادی به ذلت. صبر کن عزیز من، دو دقیقه دندون رو جگر بزن، الان میرسیم. هنوز رو محبت داریم کار میکنیم. یه بار کنار ذلت ساده عبور کرده بودیم، الان لازمه خیلی عمیق‌تر توجهش بکنیم تا کار داریم. الان هدف مبارزه با هوای نفس چی بود عزیز من؟ بگو. لقاء الله، الله تبارک و تعالی جلوه کبریاییش روی همه جلواته و من تو باید ذلت پیدا بکنی تا تناسب پیدا بکنی با پروردگار عالم. بی من شو، فناء فی الله که میگم که من نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی همین، درسته؟ نمازم هدفش اینه. مهمترین درخواست انسان چیه؟ بزرگ شدن. این از اون درخواستای خاموش انسانه، خفم میکنه انسانو، مرگ بی صداست. بفرمایید شبیه چی؟ گاز که تو خونه پخش میشه، طرف نمیگه من دارم مسموم میشم میمیرم، میگه من خوابم میاد الان. آره ارواح همشیره عبوید خوابت میاد، همین همشیره عبوید فردا به تشییع جنازه. نخوابی یا برو پنجره رو واکن، گاز پخش شده. مرگ بی صدا اینه دیگه. خب تکبرم مرگ بی صداست، میاد خودشو نشون نمیده، کار میبره تا آدم این تکبر پنهانو بشناسه. خب من آرزو دارم بزرگ بشم، از اون ور نباید بی جا بزرگ بشم، نباید توهم بزرگ شدن بکنم، نباید از راه نامشروع به بزرگ شدن برسم، این همش میشه تکبر. پس خدای برای چی بزرگ شدن و علاقهشو در من قرار دادی؟ میفرماد برای اینکه منو دوست داشته باشی، منو نگاه کنی میگی وای خدا تو بزرگی، یادت بره خودت میخواستی بزرگ بشی، شیفته بزرگی من بشی، که با الله اکبر عشق بریزی. ما یه زمانایی رد میشدیم، بعد میدیم کسی به نام حضرت آیت الله العظما بهجت نماز میخونه رضوان الله تعالی علیه، ما که اهل این حرفا نبودیم، حالا ببینیم چی میگن اینجا، مثلا اینجا خوبه نماز بخونیم اینا. همون زمان اساتید درجه یک اخلاق و حوزه اونجا مثلا نماز میخوندن، ما دوست داشتیم با اون اساتید عکس بندازیم، یا اونجا اومدن اونجا بوجود نماز خوندن، ما که نمیفهمیدیم این چیزا رو. بعد یکی از جایی که من تعجب میکردم مکرر دیده بودم آیت بهجت گریه میکرد، سر الله الصمد بود، سر الله اکبر بود. اون میگه گریه نداره که، اما چی گریه بکنی؟ ما تو حیات یاد گرفتیم الهی الافرش گریه کنیم، مثلا چی گریه میکنیم؟ عشق هستن. در مورد تزلل و تکبر صحبت کردیم، حالا دوستان من یه هدیه آماده اید هدیه تقدیم کنم خدمت شما. واقعا دوست دارم اینو به عنوان یه هدیه به شما بدم. اصلا این هدیه سراشپز در این شبهایی که بنده رو تحمل کردید، بیا دیگه نزن ما رو دیگه، بگو اینقدر شب تو رو تحمل کردیم، وای که تو کشتی ما رو با این همه سرصدایی کردی دیگه، ببخشید دیگه، بیا اینا خدمت شما. بفرمایید دیگه، هرچی اذیتتون کردیم ما رو امشب به همین هدیه ببخش. یکی از چیزایی که ذلت عمیق میاره چیه؟ محبت. محبت عمیق بشه، عاشق ذلیل معشوق میشه. اون محبتی که تو رو ذلیل نمی کنه، اونو بهش آب بستن، تقلبیه، طلای اصلی نیست. محبت اونه که تو رو ذلیل کنه، کوچیکت کنه، منت بکشی، کاستو بشکنه، لیلی همه مسخرت کنن، تو بگی اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ همه بگن دیوانه، مجنون، چقدر خار و خفیف میشه برای لیلی خودش. محبت میدونی چیه؟ آدمو ذلیل میکنه. محبت داری؟ من نمیگم رفتی حرم امیرالمومنین، خمش و صورت تو به زمین بکش، مثل این رفتارهایی که بالاخره میدونی دیگه مشکلاتشو، روح تو تزلل بده مقابل مولا، قلب تو. حاضری هر روز زیارت جامعه بخونیم؟ امام هر روز کنار حرم امیرالمومنین زیارت جامعه میخون. آقا تو چقدر تعریف میکنی از اهل بیت؟ آدم یه بار تعریف میکنه میره سنگینه خودشو حفظ میکنه دیگه. و تو چقدر هر روز تعریف میکنی؟ من دیگه بعضی از، حالا یه عبارت اشارهی بگم، تو دعای ابو حمزه هست، ولا کففتو عن تملقک، من دست از تملق تو بر نمیدارم، من تملق تو میگم. تو زیارت جامعه میگی چی؟ موالیه موالیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنکم. نمیتونم همشو بگم، زبونم قاصره. برو زیارت جامعه زیاد بخون، بذار این عشق ذلیلت کنه. اصحاب حضرت ولی عصر ارواحون الله الفدا، خوشم میاد یه جاهایی از این سایت حالا ضد انقلابی چی میخواستن منو مسخره کنن، اومدن یه تیکه ای از صحبت ما رو گذاشته بودن سر این که فلانی گفته اصحاب حضرت ولی عصر در مقابل مولاشون مثل عمه و کنیز هستن، نه غلام. آخه غلام مرد داریم، غلام زن داریم. غلام زن یه مقدار ذلیل‌تره، مثلا در فرهنگ ادبیاتی که بوده، فرهنگ مثل اینا، حالا خودشون فقها مردانی هستن برای خودشونا، فرهنگ مثل عمه هستن مقابل مهدی فاطمی، فرهنگ مثل عبد هستن. خیلی دیگه اینه دیگه، عشق این کارو میکنه. حافظ هم نخوندی؟ حافظ گفت بزن، بکش، به زمین بکش، داغونم کن، ما دست از عشق تو بر نمی‌داریم. اصلا به عاشق در ادبیات عرفانی میگن مجنون. مجنون یعنی دیوانه، خل. چرا؟ عشق آدمو ذلیل میکنه. آره تو ادبیات عرفانی، حالا من خوب الحمدلله شعرم بلد نیستم، من حفظ براتون بخونم. دیدن داره پای سگی رو میبوسه، گفتن آخه بابا دیگه این کارا چیه میکنی؟ گفت این سگ از کوی لیلی ما عبور کرد. آره عشق. چرا تو ادبیات عرفانی اینا رو میگن؟ نمیتونه توضیح بده، میره تو استعاره و افسانه و اینا اینا. چرا؟ چون محبت ذلیل میکنه. باحاله. آره بگو باحاله تا حساب تو برسم. باحاله آقا، این حرف حرفای باحالیه، درسته؟ خب پس حب و دنیا نداشته باش، ذلیل دنیا نشی، خیلی ریختت خراب میشه، روز قیامت نشونت میدن به همه. محبت آدمو ذلیل میکنه دیگه. آره خب حب و دنیا نداشته باش دیگه، اینم خیلی باحال. آره نه دیگه آجا، این دیگه حالگیریه دیگه، زدی ناکوت کردی. خب دیگه حب و دنیا نداشته باش، ذلیل نشی دیگه، ذلیل دنیا نشی. امام دیدی حب و دنیا نداشت، ذلیل دنیا نبود. اصلا نمیخواد چشم برزخی پیدا کنی، چشم برزخی نمیخواد تو انسان. مثلا برو تو کره مریخ، اونجا هم بالاخره مسئولین داره دیگه حتما ها. بعد اینایی که ذلیل حب مقامن، دور چشمشون میتونی ببینی، اصلا واضحه ذلت به دنیا نسبت به دنیا داره. اونی که نداره دور چشمش پیداست، چون میدونی بیشترین عصب تو بدن انسان سرشاخهاش دور چشم آدمه، حالتشو نشون میده. لذا تو مریخ همه عینکای دودی میزنن چشمشون پیدا نباشه. عشق آدمو ذلیل میکنه. عشق دیگه، کو عشق؟ که علی ابن ابی طالب میفرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای از بندگان پیامبر گرامی اسلامم. این نه یعنی جای عبدالله بنشینا، شبه نکنیم، خودت برو تحلیل کن بفهم، در همون مسیره. عشق آدم رو ذلیل میکنه. حالا ربطش به بحثمون چیه؟ خودت بگو دیگه. کشتی نمیتونی با هوای نفس مبارزه کنی، چون نفست قده. خدا فرموده بود استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لکبیرة. کمک گرفتن از نماز سخته. آره ولی راهش اینه که از نماز کمک بگیری. بخوای میان بر بزنی باید چیکار کنی؟ از محبت اهل بیت. لذا آیه بهجت میفرماید که اون عارف بزرگوار قبل از اینکه نمازشو شروع بکنه میگو بس سلام علیک یا ابا عبدالله. محبت، آقا عبارت شسته رفته بگم، محبت به اولیاء خدا که راحت تر از محبت های دیگه است که شبهای قبل صحبت کردیم، اثرش چیه؟ اگه محبت، نفس تو میکشه، ذلیلت میکنه، ذلیلت میکنه در واقع مقابل خدا. چون علی ابن ابی طالب علیه السلام ارواحنا له الفدا، ایشون رو که به خاطر پسرخاله بودن که دوست نداری که، به خاطر هیکل که دوست نداری که، به خاطر چی دوست داری؟ به خاطر خدا دوست داری دیگه. کسی رو به خاطر خدا دوست داشته باشی یعنی اینکه خدا رو دوست داشته باشی، چون ولی خدا دوستش داری دیگه. بذار این محبت ذلیلت کنه. این محبت میتونه با، این محبت قویه با، حواستو پرت نکن ازش. این محبت ذلیلت کرد، آب خورد، مثل مبارزه با هوای نفس مثل آب خوردن میشه برات. ببین من کی دارم بهت میگم، مبارزه با هوای نفس کن، بذار محبت اهل بیت در دلت راحت تر پا بگیره. محبت اهل بیت رو در دل خودت تقویت کن، بذار مبارزه با هوای نفس چی بشه؟ راحت تر بشه برات. مبارزه با هوای نفس سخت انجام بدی، نفست ذلیل نشده نه؟ خب دیگه این محبت بود ذلیل میشد. محبت آدمو ذلیل میکنه، بیمن میکنه آدمو. وقت گوش نکردن حرف یه همچی نفسی خیلی راحته دیگه، سرشو بریدی انداختی زیر پات، تو عبد مولایی، بپر تو تنور، پریده رفته تا قبل از اینکه تو فکر کنی محاسبه، تو اصلا محاسبه میکنی. آخه الان این بره تو تنور، اومدیم و یه وقت این آتیش اوه این رفت داغه، همونی که بهش میگن دیوانه، نفس نداره. هدیه چی بود امشب؟ این بود که محبت عمیقش آدمو چیکار میکنه؟ ذلیل میکنه. نماز تو دلچسب میکنه، نماز تو مؤثر میکنه. در یک کلامی امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم. نماز داری برای چی میخونی؟ بله ترس از جهنم هم آدمو ذلیل میکنه، ولی یا حفظ الحب و افضل من الخوف میفرماید محبت فضیلتش بالاتر از خوف. تو اگه بتونی با محبت نفس تو بکشی، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید، میفرماید کسی که معرفت داشته باشه به حق ما نجات پیدا میکنه، مگر سلطان جائر فاسق معلن، یعنی فاسقی که علنی گناه انجام میده و بی خیال میگه ولکن بابا این حرفا چیه، و صاحب هوا. البته صاحب هوا رو دومی میفرماد، آدم هوا پرست، این هوا کجا هست ها. بعد میفرماید که آیه قرآن رو خوندن، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بعد میفرماید الحب افضل من الخوف. بعد میفرماید من عرف حقنا و احبنا فقط احب الله عز و جل، کسی بشناسه ما رو که یعنی اهل بیت جلوه خدا هستن، رو حساب نزدیکی اهل بیت به خدا اهل بیت رو دوست داشته باشه، فقط احب الله عز و جل. بعد ادامه روایت که طرف گریه میکرد، حضرت بهش فرمود گریه میکنی؟ همه اهل زمین و آسمون باید به هم بریزن، داری گریه میکنی؟ چند تا روایت محبت میخوام براتون بخونم. آماده هستن دوستان؟ انشالله انشالله. پیامبر گرامی اسلام میفرماید لا یؤمن عبد حتی اکون احب من نفسه. مؤمن نیست بنده ای از بندگان خدا مگر وقتی که منو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه. و اهلی احب من اهله و عطرتی احب من عطرته و ذاتی احب الیه من ذاته. بچه های منو بیشتر از بچه های خودش دوست نداشته باشه اصلا مؤمن نیست. نماز شما میخونید الحمدلله؟ بله. بذار من برای نمازتون یه کاری بکنم، این نمازتون خوشگلتر بخونید. حالا قبل از اینکه برسم به اون روایت نماز، یه روایت مبهم اینجوری میخونم برات بی توضیح، فقط برای تفرج فکرت انشاءالله. خداوند متعال میفرماید: یا پیامبر من، عزیز من، من یه معرفتی دارم پیش خودم، یکی از دارایی هایی که خدا داره خصوصی به هر کسی نمیده یه معرفت ویژه است. ان لی علما ابلغ به من علمه رضای مع طاعتی، میدم به کسانی که اهل اطاعت من هستن و کسانی که اقلب له هواه الی محبتی. به هر کسی بدم این علمو، این کارو میکنم، رضایتش در طاعت منه و هوای نفسشو غلبه میدم در مسیر محبت خودم، یعنی دلش دیگه محبت منو میخواد. هر کی میخواد به اون معرفت من برسه این دعا رو بخونه: یا مزیل قلوب المخلوقین عن هواهم الى هواه، ای زائل کننده دلهای مردم از هوای نفس به هوای خدا. یعنی خودش دعا داره. بابا میفرماد من یه معرفتی دارم بدم به یه بنده ای، اون دیگه هواش میاد در جهت محبت من، دیگه من هرچی دوست داشته باشم اون دوست داره. آقا معلوم شد؟ من یه معرفتی دارم به هر کسی بدم، اون دیگه هرچی من دوست دارم دوست خواهد داشت. بعد میفرماد هر کی اینو میخواد این دعا رو بخونه: یا مزیل قلوب المخلوقین عن هواهم الى هواه. دعا طولانیه، وسطش میفرماد ثبت قلبی على طاعتک و معرفتک و ربوبیتک. بعد تا میاد پایین تر عرضه میدارد، در واقع دعا کننده عرضه میدارد، خداوند متعال میفرماید اینو بگه: حبب الی حب ما تحب من محبتک الی فی الدین و دنیا. تو دل من محبت هر چیزی رو که دوست داری بنداز خدا. و احینی علی ذلک فی الدنیا، بعد و توفنی علیه و اجعلنی من اهلهی علا کل حال احببتو ام کرهتو یا رحیم. یه دعای ویژه در بحار الانوار نقش شده برای کسانی که، بعد میفرماد اگه کسی این دعا رو بخونه من دیگه هوای نفس برای اون نمیذارم، هوای نفسش میشه خودم. و اگه شما رندی کنی همینجوری یه فیلم موچه من رو بگیری گفت بگی که این مسیر مبارزه با هوای نفس دائمیه تا آخر، میگم بله دائمیه تا آخر. و میگه چی شد پس اگه هواش خدا باشه چی؟ همونجا هم مبارزه هست. ابوالفضل عباس به خاطر خدا میخواست آبو بیاره حرم، نمیذاره خدا. اونم تو اون مراتب باید بکشه نفس خودشو. هنو اون اسمش قربانیه، میدونی اون اسمش نفس کشی نیست، اون قربانیه. مگه حضرت ابراهیم اسماعیل رو دوست داشت؟ اسماعیل بد بود، اسماعیل ناز بود، پیغمبر بود. اصلا آدم فدای اسماعیل میشه. خوب بود، فرمود خوب، حالا همین خوبی که دوست داری قربانی بده. لذا ادامه داره، اولش اسمش مبارزه با هوای نفسه، قربانی ممکنه اسمشو گاهی بذاری، آخرش دیگه مبارزه با هوای نفس اسمش نیست، قربانیه. خب تا اون آخر هست. خب نمازت هم بالاخره یه کمی صافکاری کنیم ببینیم چی میشه، نمازمون رو صافکاری کنیم ببینیم چی میشه. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود اهدنا الصراط المستقیم. یعنی چی؟ یعنی ارشدنا الی صراط المستقیم، یعنی خدایا ما رو ارشاد کن، راهنمایی کن، ببر در صراط مستقیم. ادامه بدم: ارشدنا للزوم طریق المؤدی الی محبتک. اهدنا صراط المستقیم میگی یاد باشه معناش اینه، خدای ما رو ارشاد کن به راهی که ما رو میرسونه به محبت تو. این انواع ترجمه های اهدنا الصراط المستقیم با ترجمه بخون نمازو. و المبلغ الى دینک، ما رو راهنمایی کن به راهی که ما رو به دین تو برسونه. و المانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب، ما رو راهنمایی کن به راهی که بتونیم چیکار کنیم تو اون راه از هوای نفس تبعیت نکنیم، که اگه تبعیت بکنیم هلاک میشیم. یعنی تو اهدنا الصراط المستقیم تقاضای مبارزه با هوای نفسه. آقا حله اهدنا الصراط المستقیم تقاضای محبت داری، تقاضای مبارزه با هوای نفس. تناسب محبت و مبارزه با هوای نفس رو ببین، تناسب مبارزه با هوای نفس رو با اهدنا الصراط المستقیم ببین، تناسب محبت رو با اهدنا الصراط المستقیم ببین. والمانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب، ما رو ارشاد کن به راهی که مانع بشه به تبعیت از هوای نفس که هلاکمون بکنه. او ناخذ به آرائنا فنهلک، یا اینکه ما رو راهنمایی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو راهنمایی کن به راهی که نیفتیم تو مسیری که از آراء خودمون تبعیت بکنیم و هلاک بشیم. خلاصت کنم، شب هفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صفاشو ببریم. قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام میفرماید الصراط المستقیم هو امیر المؤمنین علی علیه السلام صلوات الله علیه. صلوات نداره؟ اهدنا الصراط المستقیم. آیه بعدی رو بخون عزیزم. آها، ببین دقت کن خدا چی کار کرده. توی خدا نماز بدون حمد نماز نیست، در روایت داره تنها سوره واجب قرآن حمده، درسته؟ خب سوره حمد خیلی مهمه دیگه، تو هر نمازی باید حمد بخونید، استثناء مثلا نماز میت باشه، مثلا یکی دوتا شاید غیر از نماز میت، الان من یادم نمیاد اصلا چه نمازی هست که حمد نداره. نماز با حمده، بعد سوره دیگه بخون یا آیه دیگه بخون. حالا شما نگاه کن، وایستی داری با خدا مناجات میکنی، یه قطعه قرآن رو حتما باید بخونی، سوره حمد. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. از خدا سخن میگی، به بهانه سخن از خدا از روز قیامت هم حرف میزنی. مالک یوم الدین، خدا مالک یا ملک یوم الدین، پادشاه روز قیامت یا مالک روز قیامت، به هر حال از روز قیامت هم یاد کردی. بالاخره تو این سه تا آیه خدا حرف زدی، دو تا آیه بعد از خوبی ها حرف میزنی. ایاک نعبد، چه خوبی از این بالاتر. ایاک نستعین، ما فقط تو رو عبادت میکنیم، از تو کمک میگیریم، دو تا خوبی مهم. اهدنا الصراط المستقیم، یه خوبی دیگر هم تقاضا میکنی. خدا میفرماید خب حالا تا اینجا اینا رو گفتی، بعد انقدر زیرکانه و هوشمندانه خدا اسم اولیاء خودشو میاره جلو چشمت، رژه میده، ببینه حالت بد میشه. میگی صراط الذین انعمت علیهم، اونا اون خوبا که بهشون نعمت دادی. خدا چرا با اونا معرفی میکنی؟ مشخصاتشو بگو. صراط الحسن، صراط العدل، صراط المغفره، صراط التقوا. نه زرنگی تو، تو میخوای تنهایی با من حال کنی؟ اون قصه ابلیس هم که تجربه سواشو داشته باش، بیا برو از کنار اولیای من رد شو، ببینم حالت خوب بد نمیشه. راه اونایی که تو بهشون نعمت دادی، این پای اولیا خودشو کشید وسط، به اینا نگاه کن ببینم بعد حالت بد نمیشه. آخه میدونی بعضی حالشون بد میشه، تا میخوام میگن که خدا به یه عده نعمت دادی، میگه خب من چی؟ چرا من ندادی؟ خب به منم بده دیگه، من چی؟ من اه؟ یاد خودش میفته. اما اینجا نمیگه منم به نعمت بده، میگه منو در راه اونایی که نعمت دادی ببر. باریکلا. این مثل اینکه حسود نیه. یه بار دیگه بگو. صراط الذین انعمت علیهم. نمیگه اون نعمت اونا رو به من بده، میگه منو تو راه اونا ببر. و تو قبول کردی من یه عده‌ای رو نعمت دادم به تو نداده باشم، تو فقط راه اونا رو بری. بله من چیزی نگفتم، من گفتم تو راهشون برم. پس تو تواضع کردی به ولی من، به اولیا من تواضع کردی. حله؟ آقا شما حواستون بود تواضع میکنید به اولیا خدا وقتی طولانی ترین و آخرین سوره حمد رو میخونید؟ الان حس نماز بگید سرتون رو پایین و من بگید بینم. با انکار و استنکار و استفهام و قر زدن و نق زدن و حسادت و اینا نباشه. وا درست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. باریکلا. چه صدات نازک شده. مشکل نداری با اونایی که انعمت علیهم؟ نه من چه مشکلی، من خود راهشون رو برم. خیلی خدا ایجا از خیلی قشنگ کار کردی. اسم اولیا خود رو آورد وسط. میتونست بفرمد صراط تقوا، صراط فضائل اخلاقی، صراط همه خوبی ها، درسته؟ صراط دین قیم خودت. نه، صراطی که تو دوست داری، صراطی که بهشت میدهی، صراطی که جهنم نمیرود. نه، بیاین تو اینجا از کنار این ولی من رد شو بینم تو حالت چطوره. صراط الذین انعمت علیهم. چقدر جالب، خدا به رخت میکشه که من به اونا نعمت دادم، تو شما هیچ نظری نداری. میگی نه من چه نظری، من غلط میکنم نظر بدم، نوکرشون هم هستم، تو بهشون نعمت دادی، حالا من فداشون هم میشم. میگم حالا من راه اونا رو برم، اشکالی داره خدا من؟ نه اشکالی نداره، فقط غرور مرو نگیرده تا حسادت مسادت ام یحسنون لاس علامات هم الله من فضل نشیا. نه من چی کارم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونایی که بهشون نعمت دادی، نه بهشون غضب کردی، نه هیچ وقت گمراه میشن. باریکلا. ویژگی هاشون هم همجوری توضیح میدی. باریکلا باریکلا. پس از علی من داری صحبت میکنی؟ از علی من داری صحبت میکنی؟ عرضم تمام. ببخشید من این شبای مقدار بحث رو طول میدم، زمان از دستم در نمیره، نمیخوام بحث شهید بشه، سر یه نکته داریم حرف میزنیم دیگه. خدایا آدم خیلی بدنش چرک باشه، باید یه مدتی تو حموم بمونه تا حسابی خیس بخوره بدنش، تا راحت چرکش بیاد. ما تو ماه رمضان خیس خورد بدنمون، حالا چرکمون اومد نیومد؟ چجوری الان وضع ما؟ تمیز شدیم؟ بعضی که یه آب ریختن پاک شدن، انقدر تمیز شدن شب اول یه آب ریختن روشون، اون لیف و کیسه و اینا نرسیده، انقدر تمیز بودن ماشاءالله هزار ماشاءالله. بعضی ها باید تازه شب قدر خیس میخورن، بعد شب قدر تازه باید لیف بکشن تمیز بشن. خدا تمیز شدیم ما؟ امشب شب 27مه، امشب و شب 7مه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدونیم یا فردا شب رو نمیدونم، ولی میخوام یه جایی ببرمت. بحث لیلی و مجنون بود، وقتی ظرف مجنون رو شکست لیلی، گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. میدونی این زبان حال کیه؟ زبان حال زینب کبرا وقتی اومد کوفه، اون نامرد برگشت گفت دیدی خدا خارتون کرد، شما رو کشت، اسیرتون کرد. زینب کبرا فرمود اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. ما رأیتو الا جمیلا. به این میگن مجنون. وقتی خدا همه داداشاشو گرفته میفرماد چقدر خدا به من لطف کرد. وقتی چادر خاکی رو سرشه، تازیانه خورده است، میگه خدا چقدر من لطف کرد. محبت آدم اینجوری میکنه ها. نمیم چی اسمشو میذاری، محبت اینجوری میکنه. من نمیدونم زینب اومد کوفه اجازه دادن بره قبر باباش علی رو زیارت کنه. مردم روایات نوشتند زینب کبرا رو یه هفته در سیاه چالی تو کوفه زندان کردن. آخه شاید دوستاش از راه دوری چند روزی زیارت کنه قبر باباش علی رو. من میخوام زبان حال امیرالمؤمنین رو بگم. زینبم خوش اومدی داداشت کو؟ تو که از حسین جدا نمی شدی؟ عباسم کو؟ اون کو؟ جعفر کو؟ زینبم یادت می بردم قبر پیغمبر رو زیارت کنی، یه طرف حسن می ایستاد یه طرف حسین، جلوی تو زینبم من خودم می رفتم نزدیک قبر پیغمبر که می شدیم، می رفتم دوان دوان شمع و خاموش می کردم. داداشت می پرسید چرا بابا شمع و خاموش می کنی؟ می گفتم دوست ندارم کسی قد و بالای زینبم رو ببینه، نبینم تنها سفر میکنی میان نامردها و نامحرم.
بیان معنوی نقطه آی آر